ساعت 22 ده شب در تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم. نیم ساعت با شما پس از رادیو پس فردا، فرشید منافی به استودیوی خبر رادیو فردا باز میگردیم و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو تقدیم شما میکنیم. در این نخستین روز هفته، شنبه 7 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه ژوئیه سال 2012 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که امیر مصدق کاتوزیان، دبیر این بخش خبری، برای شما آماده کرده است. اما نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. از همکارم حسن جعفری. حسن، شامگاه خوش.
شامگاه تو هم خوش جان، و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از سوریه شروع بکنیم. بنابر گزارش ها، نیروهای دولتی سوریه از صبح امروز حمله سنگین به شهر حلب را آغاز کردند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرقی حلب حمله کردند. همزمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، وضعیت جاری در حلب را غم‌انگیز توصیف کرد، اما افزود که نمی‌توان انتظار داشت در حالی که شورشیان شهرهای بزرگ را اشغال می‌کنند، دولت سوریه دست روی دست بگذارد. سازمان‌های بین‌المللی و شماری از کشورها نسبت به بروز فاجعه انسانی در حلب که حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. اولین روز از مسابقات المپیک لندن از صبح امروز در جریان است و ورزشکاران در شماری از رشته‌ها از جمله تیراندازی، بسکتبال زنان، تنیس و دوچرخه‌سواری در حال رقابت هستند. یکی از پرتماشاگرترین مسابقات امروز شنای 400 متر است که تا ساعتی دیگر برگزار خواهد شد و رقابت اصلی در آن میان دو شناگر آمریکایی خواهد بود. مایکل فلپس یکی از مدعیان رشته است که 4 سال پیش در المپیک پکن با کسب 8 مدال طلا شگفتی ساز المپیک شد. محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، به روزنامه ایران گفته است جمهوری اسلامی آماده است تانکرهای حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند و به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش کرده است که دولت برای تامین اعتبار بیمه نفتکش‌ها برای تأمین اعتبار بیمه نفتکش‌ها چند میلیارد دلار اعتبار برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته و تاکنون 10% آن نیز پرداخت شده است. فروش نفت ایران از اوایل تیر ماه به علت تشدید تحریم معاملات بانکی به شدت دچار مشکل شده است. یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگنمایی هستند. حمیدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، به روزنامه رسالت گفته است کمبود مرغ در بازار ایران مقطعی است و رفع می‌شود. اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های اجتماعی و امنیتی برای کشور به شدت به دنبال بزرگنمایی گرانی‌ها هستند. پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، نیز دلیل گرانی مرغ در ایران را القاء دشمن دانسته بود. باز هم خبری درباره قیمت مرغ. استاندار تهران اعلام کرده که برای مقابله با کمبود مرغ، از امروز قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان می شود. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته قیمتهای متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود و به همین علت مرغ از امروز شنبه تکنرخی شده است و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. جان؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5+1 در استانبول چه نتایجی در بر داشت؟ مهداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد.
مذاکرات استانبول به نظر من مذاکرات با اهمیتی بود. اهمیت از این لحاظ که دو طرف به یک واقعیت دست پیدا کردن و اون نبودن هیچ شانسی برای پیش بردن این گفتگوهاست.
به بهروز کارونی از قطع برق در برخی از شهرها و مناطق ایران گزارشی تهیه کرده است که در ادامه می‌شنویم. شهر ری سرانجام از تهران جدا خواهد شد؟ مراد ویسی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد. ایرن، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران، در سن 85 سالگی دیده از جهان فرو برد. محمد زرقامی در همین زمینه با جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، گفتگو می‌کند. و سرانجام با مهدی رستم‌پور به بازی‌های المپیک 2012 لندن می‌رویم. مهدی رستم‌پور امشب از ورزشکاران ایرانی رشته‌های ورزشی می‌گوید که تاکنون در المپیک‌های گذشته در این رشته‌ها موفق به دریافت مدال نشده بود. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در حالی که از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل، تا رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، از ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 تا دستیابی به نتیجه‌ای مثبت و سازنده سخن می‌گویند، دیپلمات‌های غربی از بی‌نتیجه بودن دیدار معاون سعید جلیلی با معاون خانم کاترین اشتون در استانبول خبر دادند. مهرداد قاسمفر نگاهی دارد به این دیدار.
آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در آخرین جلسه از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی که روز سه‌شنبه در استانبول و در سطح معاونان برگزار شد، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان که از آن به عنوان مذاکرات کارشناسی یاد می‌شود، میان علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران، و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سوم مرداد پشت درهای بسته در استانبول برگزار شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، درباره این مذاکرات چنین می‌گوید:
مذاکرات استانبول که بین خانم اشمید و آقای باقری، معاون آقای جلیلی، برگزار شد، به نظر من مذاکرات با اهمیتی بود. اهمیت از این لحاظ که دو طرف به یک واقعیت دست پیدا کردن و اون نبودن هیچ شانسی برای پیش بردن این گفتگوهاست. در طول 6 ماه گذشته حداقل ایران اصرار داشت و با پیشنهاد ایران این گفتگوها شروع شد، ولی به علت نداشتن درک درستی از طرف متقابل و همینطور ارزیابی غلط از جایگاهی که ایران در وضعیت کنونی از اون قرار داره، برخورد ایران با مذاکرات برخورد بسیار متفاوتی بود با اون چه که انتظار می‌رفت در ارتباط با این گفتگوها ایران داشته باشه. به این دلیل گفتگوها به نتیجه درستی نرسید.
روز جمعه یک دیپلمات اروپایی که به خاطر محرمانه بودن جزئیات جلسه یاد شده خواست که نامش ذکر نشود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که فقدان پیشرفت در گفتگوهای سه‌شنبه به احتمال زیاد به این معناست که جلیلی و اشتون تنها بر سر یک دیدار دیگر، اشمید و باقری، یا حتی دیداری در سطح پایین‌تر و باز هم در سطح کارشناسی توافق خواهند داشت. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که طرفین به دلیل نرسیدن به کوچکترین توافقی کار دشواری در پیش روی دارند. رضا تقی‌زاده،
نماینده ایران، اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات در استانبول خواهد بود، ولی با توجه به اینکه دور قبلی مذاکرات کاهش پیدا کرده بود، از سطح آقای جلیلی به سطح کارشناسان و در حد معاون او تقلیل پیدا کرده، در همین حد هم مذاکرات پیشرفتی نکرده، دو طرف نمی‌دونن بر سر چه چیزی بایستی توافق بکنن. به این علت ضمن اینکه ایران یک جانبه تنها اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات در استانبول هست، چون این توافق طرف متقابل رو نداره، تاریخی برای انجامش روشن نشده. این روشن نبودن تاریخ مذاکرات بعدی نشونه عدم تفاهم در این مورد است، و این مورد رو نماینده آمریکا هم 2 روز قبل تایید کرد و گفت هنوز تصمیمی برای ادامه گفتگو با ایران گرفته نشده و این عدم تصمیم تلویحاً در اظهار روز گذشته سخنگوی جامعه اروپا هم دیده میشد. بنابراین نه محلی برای برگزاری گفتگوهای بعدی دقیقاً و به صورت مشترک روشن شده و نه تاریخی برای اون اعلام شده.
دیپلمات دیگری از اتحادیه اروپا که او هم از اعلام نام خود پرهیز کرده به آسوشیتد پرس گفته است که کاترین اشتون به زودی با مذاکره کننده ارشد ایرانی سعید جلیلی درباره چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. این دیپلمات‌ها که به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس با نتایج گفتگوهای اشمید و باقری آشنا هستند، به این خبرگزاری گفتند به این خاطر که رویارویی نظامی به عنوان یکی از گزینه‌های موجود به جای مذاکره مطرح است، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و غرب در هر سطحی که می‌خواهد باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. ایران هم با آگاهی از این مسئله تمایل خود به ادامه مذاکرات را بیان کرده و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل هم روز جمعه گفت که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا دستیابی به نتیجه مثبت و سازنده ادامه خواهد داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از قطع برق در برخی از شهرها و مناطق ایران در روزهای اخیر است. پیش از این رئیس سندیکای برق در اردیبهشت ماه سال جاری هشدار داده بود در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
برخی از شهرها و مناطق ایران با آغاز روزهای داغ تابستان شاهد خاموشی‌های با اعلام قبلی یا بدون خبر بودند. بر اساس آنچه که تاکنون در سایت‌های رسمی یا غیر رسمی در ایران گفته شده، برخی از مناطق شهرهای ماهشهر، کرمان، گناباد، اهواز، اصفهان، تهران، جزیره کیش، مناطقی در استانهای خراسان رضوی، لرستان، فارس و یزد با قطعی برق و در برخی موارد قطع مکرر برق مواجه بودند. در این مورد روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش نوشت قطع مکرر و چند ساعته برق در برخی از مناطق ماهشهر مردم روزه‌دار این مناطق را در گرمای بسیار شدید نزدیک به 60 درجه به سطوح آورده است. بر اساس این گزارش، پیگیری‌ها از مسئولان اداره برق ماهشهر برای آگاهی از علت این خاموشی‌ها نتیجه‌ای نداشته و موجب نارضایتی بیشتر مردم شده است. این گزارش حاکی است که در چند منطقه تهران نیز قطع برق مشکلاتی را برای مردم پدید آورد و مسئولان پاسخ روشنی به سوالات مردم ندادند. پیشتر و در هفته نخست تیر ماه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش حدود 200 تن در توماری به قطع مکرر برق و نیز قطع آب در این جزیره اعتراض کردند. خبرگزاری مهر نیز در این رابطه نوشت قطعی مکرر برق در جزیره کیش با وجود گرمای شدید هوا مردم و گردشگران این جزیره را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. در اصفهان نیز به گزارش خبرگزاری‌ها بیشتر مناطق روزی 2 تا 3 ساعت از روز را با خاموشی سپری می‌کنند و خاموشی‌های مکرر در کارگاه‌ها و مغازه‌ها مشکلات زیادی را برای مردم دومین استان صنعتی کشور ایجاد کرده است. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، استاندار اصفهان روز پنجشنبه از تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. در همین ارتباط مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وضعیت تامین انرژی صنایع را اسفناک توصیف کرد و افزود قطعی مکرر برق به صنایع کشور آسیب فراوانی وارد کرده است. قطعی‌های برق در تابستان سال جاری برخلاف وعده محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق روی دادند. این مقام دولتی در روزهای نخست تیر ماه به سایت خبر آنلاین گفته بود مشکلی در تامین نیاز برق تابستان وجود ندارد. این در حالی است که 2 ماه قبل محمد پارسا رئیس سندیکای برق به خبرگزاری ایلنا گفته بود در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
مقامات استانداری تهران و وزارت کشور میگویند روند جدایی شهر ری از تهران سرعت گرفته و به زودی اجرایی می شود. این در حالی است که شهردار و رئیس شورای شهر تهران با این امر مخالف هستند. مراد ویسی نگاهی دارد به آخرین خبرها و تصمیمات درباره جدایی شهر ری از تهران.
استاندار تهران روز جمعه دستور جدایی شهر ری از تهران را صادر کرد. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، مرتضی تمدن روز شنبه در جلسه شورای اداری پایتخت گفت شهر ری از تهران جدا و به فرمانداری ویژه تبدیل می شود. استاندار تهران در همین چارچوب با صدور حکمی محمد رضا محمودی معاون عمرانی استانداری را مأمور اجرای طرح جداسازی شهر ری از تهران کرد. معاون عمرانی استانداری تهران نیز روز شنبه در اولین موضع‌گیری خود در این سمت گفت تا 3 ماه دیگر انتخابات شورای شهر شهر ری برگزار می شود و شهردار این شهر نیز معرفی می شود. این مقام استانداری گفته دولت برای خدمات رسانی بهتر به مردم شهر ری چون این تصمیمی گرفته و می خواهد شهر ری را به شیراز پایتخت تبدیل کند. شهر ری هم اکنون جزی از حوزه تهران بزرگ شامل تهران و شمیرانات به شمار می رود و در مجلس ایران نیز دارای نمایندگانی مشترک با شهر تهران است. شهرداری شهر ری نیز جزی از مناطق 22 گانه شهرداری تهران به شمار می رود، اما حالا قرار است شهرداری آن از شهر تهران جدا شود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران که از مخالفان جدی این طرح است گفته جداسازی شهر ری از شهرداری تهران هم غیرقانونی و هم غیرکارشناسی است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته جدایی شهر ری از تهران تصمیم درستی نیست و با این تصمیم دولت مخالف است. با این وجود وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته جدایی ری از تهران هدیه دولت به مردم شهر ری است.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ایرن هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران در سن 85 سالگی در تهران دیده از جهان فروب است. پدر و مادر خانم ایرن از ارامنه گرجستان بودند. او بعدها با دبیر خود محمد عاصمی که نویسنده و کارگردان تئاتر بود ازدواج کرد و به تشویق او وارد کار بازیگری شد. خانم ایرن در فیلم‌های زیادی نقش‌آفرینی کرده است. محمد زرقامی درباره درگذشت خانم ایرن با جمشید مشایخی چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران گفتگو می‌کند.
ایشون از خواننده‌های تئاتر بودن تو تئاتر سعدی، بازم که اون زمانی که ما اصلا وارد عرصه هنر نشده بودیم، دبیرستان می‌رفتیم. ایشون با گروه نوشین کار می‌کردن از یک سال 53. سلطان صابخران رو که شادمان علی حاتمی می‌ساخت، ایشون نقش مهد اولیا رو بازی می‌کرد، خانم ایرن. بعد در سال 1358 که سریال هزار دستان ایشون می‌ساخت، باز ایشون یه نقش مهمی در این سریال داشت.
ولی اونجا وقتی که سریال تموم شد، گویا به خاطر اینکه ایشون دیگه اجازه فعالیت نداشتن، کلا نقش ایشون حذف شد از داخل سریال.
کلا حذف نشد، ولی یه تیکه خیلی کوتاهی از دست که ایشون خیلی بیشتر بازی داشت، ولی یه تیکه خیلی کوچولو اون موقع که عده می‌ریزن خونه اینا رو اشغال می‌کنن و مرگ ایشون.
آقای مشایخ، همونطور که گفتید از زمانی خانم ایرن رو به یاد میارین که هنوز خودتون وارد این عرصه نشده بودین، خانم ایرن روی صحنه به عنوان یک بازیگر از نقطه نظر بازیگری چه شخصیتی داشت، چه جایگاهی داشت؟
جایگاه بالایی داشت ایشون، برای اینکه اون موقع آقای نوشین تئاتر سعدی، یعنی هنرمندانی که با آقای نوشین کار میکردن همه درجه یک بودن، همه بهترین هنرمندان تئاتر ایران بودن اون زمان. یعنی ایشون کسی رو که بازیگر توانایی نبود که اصلا اجازه نمیداد بیاد. بله، با قول خانم هم میگه بازرزن خانم بیندرمیر که ایشون دوش بازی داشت. و اینا هنرمندان بزرگ تئاتر ما بودن. اولا پیشکسوت بنده بود خانم ایرن، بسیار خانم با شخصیت، مهربان. حالا دیگه حالا که از دنیا رفته هم ازش تعریف بود.
سینما چطور؟ چه تفاوتی داشت بازیاشون فکر میکنید با تئاتر؟ در کدوم موفق تر به نظر شما بودن؟
در هر دو موفق بود، چون تو سینما بازی اغراق‌آمیز ایشونه. همین تو سلطان صابخران شما اگر اینا شاید تو ایران نباشه ولی خارج از ایران هست سریال. شما اگه به دست بیارین این سریال نگاه کنین، بازی ایشون اصلا اغراق‌آمیز نیست، اصلا باورتون نمیشه که ایشون همیشه تئاتر بوده الان اومده جلو دوربین، انقدر بازی زیر پوستی خوبی ارائه داده.
حالا تو من تا اونجایی که یادم شما یه فیلم سینمایی هم باهاشون بازی کردین، الان خاطرم نمیاد فیلم رو که بازی کرده بودین.
چرا یه فیلمی بود به نام چه خوب شد فرمودین، به نام پسر زاینده روز که آقای حسین مدنی خدا رحمتش کنه کارگردان ایشون بودن، آقای فرخ ساجدی بازی داشت. بعد من مال سال فکر کنم 49
1349 بله مال سال 1349 بله خانم ویکتوریا بازی میکرد.
بله بله درسته آقای چی دارم بازی میکرد، دوبلور بود خدا رحمتش کنه دنیا را.
کنعان کیانی؟
بله آقای عباس مخفوریان هم بازی داشت. من هم برای کار ایشون ارزش زیادی قائل بودم و هم به همیهنان آلمانی خودم تشکر درز میکنم و به همه هنردوستا و هنرمندا.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دنجا با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پزشک معالج احمد باطبی بود، همان جوانی که عکسش در درگیری‌های اعتراض‌های دانشجویی سال 78 بر صفحه نخست نشریه نشست و برایش حکم زندان رقم زد. زمانی که احمد باطبی به مرخصی آمده بود، پزشک معالج او شد. محمد حسن یا حسام فیروزی درمان بیماری‌هایی را عهده‌دار شد که پیامدها، تبعات و یادگارهای دوران زندان بودند برای احمد باطبی. در سال 84 پس از اعتصاب قضای اکبر گنجی، دیگر زندانی سیاسی عقیدتی آن سالها به پیشنهاد سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت فراخوانی برای کمک جامعه پزشکی به اکبر گنجی داد و از جامعه پزشکی خواست برای نجات جان او اقدام کند. در دوران اعتصاب قضای آقای گنجی و بستری بودن او در بیمارستان میلاد نیز پیگیر گزارشات پزشکی و وضعیت این زندانی سیاسی عقیدتی بود و درباره وضعیت جسمانی او اطلاع رسانی می‌کرد. فعالیت‌های حسام فیروزی در نهایت او را به پزشک معتمد زندانیان سیاسی عقیدتی و کوشنده حقوق بشر تبدیل کرد، اما برایش در این حال بازداشت و زندان نیز به همراه داشت. او در بهمن ماه سال 85 بازداشت شد و نزدیک به 20 روز را در بندهای مختلف زندان اوین گذراند. پس از آزادی، حسام فیروزی تجربه ها، دیده ها و شنیده های خود را در قالب گزارشی تحت عنوان تور اوینگردی نوشت و منتشر ساخت. بازداشت های چند باره آقای فیروزی و ارائه گزارش از وضعیت پزشکی احمد باطبی به رسانه ها پرونده‌ای برای این پزشک ساخته و پرداخته کرد و بررسی پرونده او در نهایت منجر به صدور یک سال حبس تعزیری برای این پزشک و فعال حقوق بشر شد. او در دادگاه متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق مخفی کردن احمد باطبی و همچنین تبلیغ علیه نظام شد که مصداق آن گفتگوهایش با رسانه ها و اطلاع رسانی هایش از وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی و شرایط زندان اوین بود. در آن دادگاه آقای فیروزی به تحمل یک سال حبس متهم شد که 6 ماه آن تعزیری و 6 ماه دیگرش تعلیقی بود. صدور حکم برای این پزشک با واکنش شماری از تشکل‌های دانشجویی همراه شد. حبس آقای فیروزی که بخشی از آن را در کنار مجرمان عادی و خطرناک گذراند، در اردیبهشت ماه سال 88 به اتمام رسید. این فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس و پزشک در اسفند ماه سال 88 همزمان با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در ایران یک بار دیگر بازداشت و این بار به بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد. آقای فیروزی در خرداد ماه سال 89 بعد از تحمل بیش از 100 روز بازداشت با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این بار او متهم بود که به آسیب دیدگان اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات کمک پزشکی و درمانی رسانده است. در نهایت پرونده اتهامات این پزشک و کوشنده حقوق بشر در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی رسیدگی شد و او بر اساس اتهامات وارده همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال زندان کاهش یافت و حسام فیروزی در تیر ماه سال 91 در حالی که از تایید حکم خود و ارسال آن به دایره اجرای احکام بی اطلاع بود به زندان اوین فرا خوانده شد تا یک بار دیگر زندان اوین مطب و محل کار این پزشک فعال حقوق بشر شود.
در اینجا با مهدی رستم‌پور ماننده هر شب از ورزشکاران ایرانی سراغ می‌گیریم که در رشته‌های مختلف در المپیک لندن شرکت کردند. امشب ورزشکارانی که در رشته‌هایی شرکت کردند که تاکنون ایران موفق به دریافت مدال المپیک نشده است. گوش کنید.
این بخش به ورزشکارانی می‌پردازیم که در رشته‌هایی قرار دارند که ایران در گذشته در این رشته‌ها مدال المپیک نگرفته و اغلب این ورزشکاران موفق شدند به سختی سهمیه المپیک رو به دست بیارن به خاطر اینکه ایران پیشینه درخشانی در سطح جهانی تو این رشته‌ها نداره. در تیر و کمان میلاد وزیری شرکت خواهد کرد به اتفاق زهرا دهخان که این رشته ورزشی حاشیه‌های زیادی رو از سر گذروند، فدراسیونش تغییر کرد، رئیس رفت، رئیس بعدی اومد، بعد تهدید به تعلیق شد و خلاصه با چنین شرایطی این دو نفر در مسابقات شرکت میکنن در حالی که اونها جای خودشونو به دو نفر دیگه دادن و بعد با هشدار مقامات فدراسیون جهانی ایران ناگزیر شد که این دو نفر رو برگردونه. در تیراندازی فقط بانوان ایرانی حضور دارند، الهه احمدی و معلقا جان بزرگ که در این مسابقات شرکت خواهند کرد و البته در تپانچه 10 متر یک نماینده مرد هم ایران داره به نام ابراهیم برخورداری که به لندن میره. در تنیس روی میز نوشاد عالمیان و ندا شهسواری موفق شدند سهمیه المپیک رو کسب کنند. در دوچرخه سواری علیرضا حقی، مهدی سهرابی، امیر زرگری نمایندگان ایران هستند. محسن شادی و سلماز عباسی در روینگ تک نفره شرکت میکنند که خب اونها هم فدراسیونشون مثل فدراسیون تیراندازی با کمان خیلی حاشیه داشت. در شمشیربازی مجتبی عابدینی اولین نفریه که در تاریخ شمشیربازی ایران موفق شده سهمیه المپیک رو بگیره. قبلا ایران شرکت میکرد، قبل از انقلاب که اصولا گزینشی نبود و میتونست هر کشوری که دوست داره در رقابت‌های المپیک ورزشکارانی رو در رشته‌های مختلف اعزام کنه. در بوکس امین قاسمی پور، مهدی طلوعی، همچنین احسان روزبهانی حضور خواهند داشت در کنار علی مظاهری در دسته 91 کیلوگرم که پرچمدار کاروان ایران هم هست. در شنا محمد بیداریان حضور داره که البته با وایلد کارت در این مسابقات شرکت کرده که همین وایلد کارت هم خیلی دردسر داشت، مدعیان متعددی داشت، حاشیه‌های زیادی رو پدید آورد و مصاحبه‌های تند و تیزی که مسئولین فدراسیون شنا و محمد علیرضایی که در واقع معتقد بود او باید به المپیک اعزام بشه علیه هم دیگه انجام دادند. در رشته جودو هم که نماینده ایران نخواهد داشت به خاطر اینکه رودکی مصدوم شد و جواد محجوب هم به خاطر اینکه یک حریف اسرائیلی در این مسابقات داشت از سوی مسئولین ایران کنار گذاشته شد و ایران در جودو فقط چند نفر رو به عنوان همراه اعزام خواهد کرد. در کایاک یک نفره قایقرانی هم احمد رضا طالبیان به المپیک لندن اعزام میشه تا بخت خودش رو در این رقابت ها امتحان بکنه. ضمن این که در کایاک بانوان هم آرزو حکیمی در رقابت های المپیک لندن حضور خواهد داشت. به این ترتیب کاروان ورزش ایران متشکل از ورزشکارانی که در برنامه های مختلف رادیو فردا معرفی شدند در رقابت های المپیک لندن حاضر میشه.
دوستان میدونید که برنامه صدای شما صدای فردا، پل ارتباطی میان شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و کاربران وبسایت رادیو فردا با رادیو فردا. برنامه صدای شما صدای فردا هر سه شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در انتظار تماس‌های شما با این برنامه هستیم. 2042-02-21-12-21-12. به اتفاق همه همکارانم تا مجله نیمه شب ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکزاد.